وقت بینندگان عزیز و خوش آمدید به برنامه اخباری و زودی. شعله گلخوجه هستم در خدمت شما از استودیوی مرکزی. نخست توجه کنید به سرخطی موضوعهایی که در 15 دقیقه امروز 14 مرد اطرافشان صحبت خواهیم داشت. مروفی نوبتی چورشنبی 5 ساعت ادامه کرد، پیوندون به حکم عادلانه دادرس امید میبندند. توجیکونه که شهروندی اوکراین را دارند به حمایت از این کشور سفربر خواهند شد. و ناآرامی در مرز توجیکستان و قرغیزستان کاری کشاورزان توجیک را به تاخیر انداخت.
من اوزر پلاژن کام تین جدا واس کار کردن نشود. تراکتور در اورا نگو کشت کار کردن نگو.
امروز در شهر دوشنبه مروفه دومی دادگاهی چورشنبه ورشگوری مهوری بهای آمیخته برگزار شد. محاکمه در بنای بازداشتگاه وزارت عدلیه دایر گردید و این بار هم به خبرنگاری رادیو آزادی اجازه شرکت را ندادند. اشتراکداران مروفه گفتند در دادگاه بین وکیلان دفاع و دادستان بحث‌های زیاد شده است. مولا رجب و براد یوسفی در این باره گزارش می‌دهند.
مرافعه دومی دادگاهی چهارشنبه ورزشکار و بلاگر معروف تاجیک امروز 14 مرد در بنای بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه ساعت 10 آغاز شد و قریب تا ساعت 15 ادامه کرد. نجیبه شیرینبک و یک از پیوندان چهارشنبه بعد بیرون شدن از مرافعه به رادیو آزادی چنین گفت:
در این جلسه دادگاهی شاهدان جانب عبدالکننده پرسیده شدند، همچنین وکیلان دفاع چهارشنبه نیز پرسیده شدند. شاهدان طرف عبدالکننده را دعوت کردند که به جانبداری از حقوق چهارشنبه برآمد کردند. همچنین در این جلسه وکیلان دفاع چند درخواست مهم پیشنهاد کردند که برای دفاع از چهارشنبه اهمیت استراتژی دارد. هرچند دادرس این درخواست ها را کشاده باقی گذاشت، یعنی به این درخواست ها قرار نهایی قبول نکرد، ولی ما امید داریم که در صورت بررسی عادلانه پرونده دادگاه قراری درست قبول میکند و وکیلان دفاع میتوانند واقعیت را دفاع کرده حق قانونی چهارشنبه را تامین کنند.
در نظر است که مرافعه نوبتی چهارشنبه روز جمعه 18 مرد در همین بنای بازداشتگاه برگزار شود. طبق اطلاع دریافته در این مرافعه ممکن است دادستان و یا عبدالکننده دولتی برآمد کرده بعداً دادرس حکم خود را اعلان نماید. البته ممکن است این کار باز هم به تاخیر افتد. چهارشنبه ورزشکار محاربه های آمیخته روز 31 دکبر سال گذشته از روسیه اخراج و در شهر دوشنبه بازداشت شد. مقامات در آغاز علیه این ورزشکار با اتهام برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی و دعوت عمومی برای سرنگونی حکومت طریق اینترنت پرونده باز کردند. بعدتر اتهام برانگیختن کینه عداوت ملی و مذهبی از پرونده این ورزشکار حذف شد، ولی از روی اتهام دعوت به سرنگونی حکومت این ورزشکار را سالهای طولانی زندان تهدید میکند. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، آزادی دوشنبه.
رو میاریم به موضوعهای دیگر. طول یک هفته اخیر صدها توجیک از ترس جنگ از اوکراین به اروپا پناه بردند. مقامات توجیک گفتند که نزدیک 1700 شهروند توجیکستان از این کشور بیرون شدند، ولی بیش از 3000 نفر دیگر هنوز در اوکراین باقی ماندند. سرنوشت آنهایی که به کشورهای اروپایی آمدند چی خواهد شد و آنهایی که هنوز در این کشوری درگیر جنگ ماندند چی خواهند کرد؟ در این باره از همکارم مومین احمدی میپرسیم که این موضوع رو پیگیری کرده و حالا در استودیو با ماست. مومین سلام. خوب، اونهایی که به کشورهای اروپایی رسیدند در کجا جایگیر شدند و چه تعدادی از آنها به وطن برگشتند؟ و عموما شرط بازگشت به تاجیکستان چیست و باید حتما همه شهروندان برگردند؟
بله شهلا، سفارت تاجیکستان در آلمان خبر داد که در دو پرواز از لهستان یا پولشا به تاجیکستان 305 نفر از جمله دانشجویان و زنان و کودکان را به وطن بردند. در سفارت گفتند که بیش از 60 کسی دیگر در پولشا درخواست بازگشت به تاجیکستان کردند و در صورت از 100 نفر بیشتر شدن خواهشمندان هواپیمای ویژه شهروندان را برمیگرداند. برگرداندن شهروندان رایگان و با کمک آژانس فرانتکس و خدمات مرزبانی پولش صورت میگیرد. در سفارت تاجیکستان در آلمان به رادیو آزادی گفتند که تنها خواهشمندان و آنهایی که همچون سیاح یا با کارهای موقتی به اوکراین آمده بودند به تاجیکستان برگردانیده میشوند. اما شهروندان تاجیکستانی که در اوکراین حق اقامت داشتند میتوانند در کشورهای اروپایی بمانند. امام‌الدین ستاری سفیر تاجیکستان در آلمان گفت که برای آنهایی که حق اقامت قانونی در اوکراین را داشتند بازگشت حتمی نیست و آنها شرایط کار و زندگی یک ساله در کشورهای اروپایی را می توانند به دست بیارند. او گفت که آنهایی می خواهند به وطن برگردند خود را نام‌نویس می کنند و به مشکل برگردانیده می شوند. از طرف دیگر به گفته سفیر آنهایی که موقتا در اوکراین بودند و حق اقامت نداشتند یا سندهایشان درست نبود مهلت برای بازگشت به وطن داده می شود.
مومین آنهایی که هنوز در اوکراین باقی ماندند تلاش بیرون شدن از این کشور را دارند؟
در اوکراین شهلو بیشتر آن شهروندان باقی ماندند که یا امکانی بیرون شدن ندارند و یا برایشان اجازت نمی دهند که از این کشور برایند. مثلا در شهرهای خارکوف، زاپاروژ، اودیسا و کیف شهروندان ما بیشتر ماندند. به مردان تاجیکی که حق اقامت دائمی دارند و یا شهروندی گرفتند اجازت بیرون شدن نمی دهند و آنها باید به دفاع از اوکراین برخیزند. در اوکراین به مردان از 18 تا 60 ساله بیرون شدن اجازه نیست. برخی همسرانشان را فرستادند و خودشان در اوکراین ماندند. مثلا روزی گذشته از شهر زاپاروژ زنی حامله تاجیک با دو کودکش به پولش رسید ولی گفت که به شوهرش اجازه رفتن ندادند. زنی دیگری در کیف که شوهرش را اجازه بیرون رفتن ندادند خودش هم بیرون نشده است و گفت که همراه با شوهرش در منزل در بیرون از شهر کیف زندگی میکند. حالت های هم هست که شهروندان تاجیکستان را از کشورهای اروپا پای دوباره با اوکراین فرستادند. مثلا امروز فاطمه یک زنی 47 ساله با دو کودکش که 3 روز پیش به جمهوری چخ وارد شده بود دوباره بر شهر پلتوای اوکراین پسگردانیدند. او گفت که مقامات چخ گفتند که سندهایش کمبودی دارد و بیرونش کردند. در عموم تاجیکانی که در اوکراین هستند خیلی در هراسند. زود زود در شهرهای اوکراین بانگ استراب زده می شود و آن شهروندان به پناهگاه ها می گریزند. در جنگ روسیه با اوکراین امروز که 19 روز گذشت هنوز معلوم نیست که کی آن با پایان می رسد.
تشکر مومین برای معلومات فراگیر. در واقع بینندگان عزیز نیز و تیرپرانی حیاتی سوکینان را به هم می زند. در این باره بعد یک آگهی. برنامه اخباری آزادی را ادامه می دهیم. یک روز بعد از گفتوشنید و سوزش طرف ها در مرز میان تاجیکستان و قرغیزستان ساکنان دهه سومانیان جماعت چورکو از تکرار تیرپرانی در مرز خبر دادند. اونو همچنین عکس و نوارهای را از خانه های خود فرستادند و می گویند به آرامی در اینجا باور ندارند. فرزندانشان همانو به مکتب و دهقانان سری زمین های خود نمی روند. از اینجا گزارش داریم که فرزان محمدی تهیه کرده است.
پس از حادثه های آخری هفته گذشته در جماعت چارکوه شهر اسفره هنوز هم ساکنان دهه های مرزی در خود احساس ناامنی دارند. باشندگان دهه های مرزی سامانیان و خواجه اعلای جماعت چارکوه میگن این وضع نظام زندگیشان را به هم زده است. آنها نگرانند که فرزندانشان از تحصیل دور میمونند.
سه روز میرد، من خودم میبرم، دیگه نمیرد. چون که پسر میشه، جنگ جنجال میشه، قربت کفار میشه.
یختش نبینه چی باید دویم خواه باشد مکتب نرفته. یک بار که رفت در موند معلم بابا نبی اصول که تی آوره موندن.
راهی مکتبیان از نزدیکی کوچه های قرغز نشین میگذرد. هر وقت که ناآرامی سر میزند آنها از رفتن به مکتب میهراسند. از 200 خواننده این مکتب بعد حادثه های دهم و یازدهم مرد نفری را در صنف خانه های آن ندیدیم.
از احوایان پویان نده خودش زنگ موندگی نید. همه ایوکاسی شده برفتگی.
مکتب بچه ها چی؟
مکتب بچه ها آخر مادرش برود همش می برود دیم. هیچ که نمیونم.
در سر کشتزار کشته شدن یک سرباز تاجیک از جانب سرحدبانان قرغیز اکثر دهقانان این منطقه را ترسانده است. این حادثه در زمین خاجگی دهقانی تخمی پروری رقم 4 چارکو هنگام نهالشنانی کشاورزان تاجیک رخ داده است. سید حیدروف کشاورز دهه خواجه الان نیز میگوید امسال به سبب از جانب قرقیز تباران خلل رسانیدن نمیتواند 601 زمینش را کشت کند.
من از پلاژن کام تین جدام واس کارکران نشسوده تراکتور در آورند نگور کشت کارکران نگور خیلی نیست وزموش نست که ما همینه کنیم. یک زمانو تینجی میشد که تراکتور رو میاوریم کار سر میگوریم. از طرفی مثلا سکنان قرقز هم همینجا با منه من گفتم بیک کار همینجا به سالده دورو پرفته که خیلی کار کنی به نمیمونه.
جنگ و جوش ها بسیار شد. خانم آنده کار کنیم حدا یک به پک چرت گرفته میبره به خلق به به نهایت جو شد. همه مایه گفتن احتیاط چه بهتانگتون اما خود ما به زندگی ما به شلق دید. بچه کچکون مایه بایکرن نمیتونیم تامین کرم.
دو روز بعد از تیراندازی در مرز تاجیکستان و قرقیزستان و هلاکت یک سرحدبان تاجیک، مقامات دو کشور پسی میزی مذاکرات نشسته و راه‌های پیشگیری از تکرار این گونه حادثه‌ها را بررسی کردند. در پایان ملاقات، رجب علی رحمان علی، سردار ریاست سرحدبانی تاجیکستان و اولربک شرشیف، همتای قرقیزش، یک سند امضا کردند. ولی ساکنان از تیرپرانی دیگر باره در مرز خبر داده و احتمال تکرار چنین حادثه‌ها را بیان داشتند.
بازر من تو بیام این دش آشوم و تو بیشی نمیدونم وای بالون کفید می وای آن دوخت می دام باس وای یکون کاز نمون همو گرفت اون وقت کی آن دوخت همیش مون نام بازر اون بود
این کورو توره واز می استودا پسکای بیاد مایلیس کنه مو بگود من این کشتگی آدم فلان جزاش دید گود که اقلا موهو یک رزگی میسون خیلی آرام شده ممکن گود نه شب خوب نه روز خوب یکون خیلی روز دیگر اپشتی همی خیلی آدم ها اون چند کس مرد من دل کم که همین های ما بی یک بار اشکارو کنن
موزی جی بزرین تمام
مرزی دقیق نشده ای تاجیکستان و قرقیزستان هر چند وقت باعثی درگیری می شود که کشته و زخمی و اکنون حالت وهم را از خود به جای می گذارد. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر اصفهان.
در بلجوان باشد موین رئیسی نویروی وز کردن گفته می شود شکایت های زیادی ساکنان بایسی از وظیفه سبکدوش گردن حسن ابراهیم زاده شده است. افصلا در گزارش محمود جان رحمت زاده.
حسن ابراهیم زاده برادر وزیر نقلیات تاجیکستان عظیم ابراهیم تا دکبری سال 2021 موین رئیس نویه بلجوان و مسئول ساختمان زمین بود. خبری برکناری او اکنون دستر شد. در حکومت بلجوان گفتند که ابراهیم زاده با دستور پرزیدنت برکنار گردید.
پرزیدنت جمهوری تاجیکستان نیست است نسبت ابراهیم زاده. حالکه از طرف حکومت جمهوری تاجیکستان چوراجویی کرده شد محترم ابراهیم زاده حسن همجا موین بودن که از منصب آزاد کرده شد.
حسن ابراهیم زاده با زنگ های پی در پی مو جواب نداد. تا برکنار شدنش ساکنان از کارهای او شکایت میکردند. یکی از آنها سید مومین دورانوف ساکن دهه شفاچشمه است که می گفت در دوره کاری ابراهیم زاده می خواستند 2 هکتار باغی بنیاد کرده اش را با راه غیر قانونی از او بگیرند. او در این کار حسن ابراهیم زاده را گناهکار می دانست.
موافق همه حجت ما در اینجا باغ بنیاد کردیم. معاون رئیس ناحیه ابراهیم زاده حسن دادر عظیم ابراهیم وزیر آمده ها آنمو بالای تور فرمان داده که این همیجا زمین جدا کنین همون را بتین زمین جدا کردن همون را دادن به اگام اساس.
چون این شکایت ها زیاد بودن این رو رئیس ناحیه بلجوان بختیار سفرزاده که ماه نوامبر سال گذشته به کار سر کرد تصدیق میکند.
اون سه که در نشست مطبوعات پرکراتوری ولایت تشنوف کردن 400 عدد قراری به سونی شهر نویو در نتیجه اعتراض آوردن پرکراتوری شهر نویو و هم جمله پرکراتوری ولایت بکار کرده شده است. اکثر آنها مادی 80% وابسته به مسئله زمین.
شکایت ها مربوط به تقسیم زمین که به دستگاه پرزیدنت میرسند برای سنجش به رئیس ولایت و دادستانی فرستاده می شوند. سید مومین دورانوف میگوید با وجود آنکه ابراهیم زاده برکنار شد تاوان ضرری که به باغ او رسید پرداخت نشد. ناحیه بلجوان در جنوب تاجیکستان جایگیر بوده بلندکوه به حساب می رود. از 31,000 ساکنان آن قسمی در مهاجرت بوده قسمی دیگر بیشتر به چارواداری و باغ پروری مشغولند. محمود جان رحمت زاده، آزادی، بلجوان.
برندگان عزیز زرم این سونه ها نشین نوبتی اخبار آزادی رو به پایان میبرم. تشکر که تا آخر مرا تماشا کردید. من همه شما رو فردا در برنامه سرخط روی دوتا منتظرم. خود را احتیاط کنید و خدا نگهدارتون. از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
تمام نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گیرد.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان گرامی، من زرنگیز نوروزشو خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. مذاکره کنندگان اوکراینی و روس برای گفتگوهای بیشتر در روز 14 مارت آماده میشوند. هر دو طرف روزهای اخیر ادعای پیشروی در جبهه های جنگ را دارند. میخائیل پادالیاک یاوری رئیس جمهوری اوکراین گفت انتظار میرود دور 4 مذاکرات از طریق ویدیو کنفرانس برای بحث در مورد کمک به شهرهای زیر آتش برگزار شود و افزود روسیه با گفتگوهای سازنده آغاز کرده است و فکر میکند که نتیجه های به دست خواهد آمد. تلاش های دیپلماتی این امید را ایجاد کرده است که ممکن است مسکو را برای بیرون رفتن غیر نظامیان بیشتر باز کند، حتی اگر نیروهای روسی فشار خود به پایتخت را ادامه دهند. در گفتگوهای قبلی جانب ها با پیشرفت های چشم رس یا راهی حل برای رسانیدن کمک و یا بیرون کردن کاروان غیر نظامیان از شهر استراتژی ماریوپل نرسیده بودند. صدها هزار نفر در این شهر از کمبود آب، خوراک و دارو تنقیسی می کشند. رهبری هیئت روسی در این گفتگوها لئونید سلوتسکی با خبرگزاری ریا نوستی گفته است مذاکرات پیشرفت های چشم رس داشته است و این امکان وجود دارد که هیئت ها به زودی به پیشنویسی توافق ها دست یابند. قزاقستان با اوکراین همچون کمک بشردوستانه 28 تن دارو فرستاده است. نخستین کمک بشردوستانه رسمی قزاقستان با اوکراین بوده است. به اطلاع سامانه فرودگاه شهری الماتا، هواپیمای حامل کمک بشردوستانه صبح 14 مارت با اوکراین پرواز کرده است. وزارت تندرستی قزاقستان خبر داده است که 15 مارت امسال نیز یک هواپیمای دیگر با اوکراین یاری بشردوستانه انتقال می‌دهد. وزارت افزوده است که این کمک‌ها در پاسخ به درخواست مقامات اوکراین رسانیده می شوند. جانب قزاقستان برای انتقال بی خطر کمک های بشر دوستانه به اوکراین با همسایه کشورها به سازش رسیده است، افزوده است منبع. پیشتر پرزیدنت قزاقستان قاسم جومارت توقایف در یک صحبت تلفنی با همتای آلمانیاش فرانک والتر شتاینمایر گفته بود که نور سلطان آماده است به اوکراین کمک بشر دوستانه کند. سازمان گروه 24 با پخش یک بیانیه روز 14 مارت از قطع کردن فعالیت خود در قلمرو روسیه خبر داد. در بیانیه این سازمان که در سامانه گروه 24 نشر شده است گفته می شود که مقامات روسیه در همکاری پنهانی با مقامات تاجیکستان ده ها اعضای سازمان را بازداشت و استرداد کردند و این سببی اصلی قطع نمودن فعالیت سازمان شده است. محمد صابری عبدالقهار نماینده گروه 24 در کشورهای پسا شوروی روز دوشنبه 14 مارت به رجای آزادی گفت
کار کردیم، نگاه کردیم، بعد از آنه که نفران ما به یگان چون و چرا بگیم می دونستن که اونا زندان می شوند، از طرف حکومت مقامات روسیه سپرده شدند. ما مراجعه کردیم و ما حتی رسمی جواب دادن که جوابای اونا قانع کننده نبودن. حتی با ما برامدن با رهبریت صحبت کردن و صحبت های اونا قانع کننده نبودن.
سازمان در سال 2012 در روسیه با فعالیت شروع نمود، ولی برخورد مقامات این کشور و همکاری سری آنها با نهادهای تاجیکستان باعث استرداد اعضای سازمان و حامیان حقوق و ژورنالیستانی تاجیک شده، برخی از آنها محکوم به زندان گشتند. وی گفت در روسیه اعضای سازمان نظر به شماره طرفدارانش در کشورهای دیگری پسا شوروی بیشتر است و دیگر آنها فعالیت پیش نمیبرند. در بیانیه این سازمان آمده است که اخیراً بازداشت و استرداد چند چهره شناخته بدخشان از روسیه به تاجیکستان که نتیجه همکاری مقامات امنیتی روسیه با مقامات تاجیکستان بود، سبب هر چه زودتر قطع شدن فعالیت گروه 24 شده است. رهبری پیشین این سازمان عمرعلی قوتوف که با نزدیکان پرزیدنت امومعلی رحمون تجارت مشترک داشته، بعد قطع همکاری با آنها به مسکو فرار کرد، تابستان سال 2012 از پایتخت روسیه درباره تأسیس سازمان مخالف حکومت تاجیکستان به نام گروه 24 را اعلان کرد. او روز 23 دکبر سال 2012 در فرودگاه دبی بازداشت شد و دیرتر مقامات تاجیکستان گفتند این بازداشت با درخواست آنها به وقوع پیوسته است. عمرعلی قوتوف بعداً در ترکیه به قتل رسید. رسید. هیات های تاجیکستان و قرقیزستان در ملاقاتی که 12 مرد در گذرگاه سرحدی گلستان اسفره برگزار شد برای حل مسئله های کشاورزی دهه های نزد مرزی از حساب کارمندان خواجگی های آب دو جانب کمیسیه تأسیس دادند. در این باره خدمات مطبوعات حکومت ولایت بودکند قرقیزستان اطلاع داد. منبع افزوده است قسمت اول ملاقات 12 مرد با سبب های رخ دادن حادثه های اخیر در مرز دو کشور بخشیده شده، در قسم دوم چهار مسئله بررسی گشته است. از جمله تأسیس کمیسیه مخصوص اید با آبیاری تحت رهبری معاونان اولی رئیسان ولایت ها، چرابینی های منتظم فهماندهی از جانب کارمندان میلیسیا و مقامات محلی اید با حفظ ترتیبات جمعیتی و تبادل فوری اطلاع در برای دزدی چاروا در مرز و بررسی برگردانیدن آنها به صاحبانشان در سطح مقامات محلی. از 970 کیلومتر سرحدی تاجیکستان و قرقیزستان نصفی از آن تعیین و نشانگذاری نشده است و نامعینی هر چند وقت باعث سرزدن مناقشه در منطقه های نزد مرز می شود.
دادگاه حربی دوشنبه یک جوان 26 ساله را با گناه فرار از محل خدمت اول به 3 سال زندان محکوم کرده سپس آن را تا 2 سال پایین آورد. پیوندان دولت مراد غفوروف از نایه شهری توز حکم را قبول ندارند. مقامات میگویند جرم جوان اثبات شده است. در این باره من علیشر ظریفی گزارش میدهم. نتیجه شریفه و مادر دولت مراد غفوروف میگوید پسرش سال 2016 خدمت را در ارتش به پایان رساند، اما بعدم با شرطنامه به کار در قسم حربی ادامه داد. با ادعای او مشکل از آنجا سر زد که مهلت شرطنامه پسرش به پایان رسید و عریضه از کار رفتنش را نوشت ولی امضا نگذاشتند.
او ادانه دای شرطنامه پلی ورقه از کوروی هم و دست موندگی شرطنامه پلی را رفته آخرین سال کنترک شرطنامه پل می درخته چی می کرده هم را بودگی شرطنامه پلی را نگرفته گیه داشته اومد بود که اچه چکو کنم من بلیت نبگیرم میرم را گفته بلیت شا گرفت 2020 بر اومد رفت یو میگه که شش ماه ای تاجیکستان
یک سال تاجیکستان نمی‌برد. وای افسود پسرش تابستان سال گذشته در روسیه دستگیر و بعدم به تاجیکستان فرستاده شد. با قول او پسرش 6 ماه را در بازداشتگاه در روسیه گذراند. حکم جوان را 28 فوریه امسال اعلام کردند. یک مفتش دادستان حربی منطقه کلاب روز 8 مرد به رادیو آزادی گفت مهلت شرطنامه دولت مراد غفوروف پورا به آخر نرسیده، او به صادر گردیدن فرمان از کار رفتن محل خدمت را ترک کرده به مهاجرت مهنتی رفته است. با نقل نماینده دوستیتانی همه چیز بعد اون تغییر کرد که دولت مراد غفوروف را به کار با یکی از قسم های مرزبانی در ناحیه شمسین شاهین فرستادند، اما او نمیخواست به ناحیه دورتر از مکان زیستش رود. حقوق شناسان بر اینند که جوانان پس از ادای خدمت حربی میتوانند خدمت را شرطنامه‌ای ادامه دهند، ولی مسئله قطع کارشان در قسم های حربی مقررات دارد و باید رعایت شود. دلربا صمدوا مدیر دفتر آزادی های شهروندی میگوید تا صادر شدن فرمانی از کار رفتن پراپورچیکان در قسم های حربی آنها حق سرکشی از ادامه خدمت را ندارند. در گذشته موردهای فرار سربازان از صف ارتش تاجیکستان ثبت شده است. دادگاه حربی ماه می سال 2020 یک سرباز را برای سرکشی از خدمت به 2 سال زندان محکوم کرد. بر اساس حکم دادگاه اتابک ابراهیموف با فرو بردن 17 دونه سنگ میده تلاش کرده است در بیمارستان بستری شود و به این ترتیب از ادای خدمت رها گردد. حامیان حقوق میگویند شرایط نه چندان خوبی قسم های حربی و ددفشینه گاهی باعث می شود که جوانان از ارتش فرار کنند. هرچند مقامات شرایط در قسم های حربی را بهتر ارزیابی کرده از افزایش صف اختیاریان به خدمت خبر می دهند، بعضی جوانان با راه های گوناگون از رفتن به ارتش می گریزند.
در شهر دوشنبه مرافعه دوم دادگاه چهارشنبه ورزشکار محاربه های آمخته برگزار شد. شرکت داران مرافعه گفتند در دادگاه میان وکیلان دفاع و دادستان بحث‌های زیاد شده است. عبدال کننده دولتی بر اساس یک نوار برآمد چهارشنبه درباره حادثه های بدخشان او را به دعوت به سرنگانی حاکمیت متهم کرد. وکیلان دفاع به بی‌گناهی ورزشکار پایفشاری کردند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. مرافعه دوم از روی پرونده چهارشنبه ساعت 10 روز 14 مارس در بنای بازداشتگاه موقتی وزارت عدلیه آغاز شده قریب 5 ساعت ادامه کرد. صرف نظر از بز بودن مرافع، به خبرنگاری رادیوی آزادی این بار هم اجازه شرکت ندادند. نجیبه شیرین‌بک و یک مسئول ائتلاف سازمان‌های جمعیتی ضد شکنجه و همزمان از پیوندان چهارشنبه بعدی بیرون شدن از مرافع گفت امروز در دادگاه اساساً شاهدان را پرسیدند. خانم شیرین‌بک و افزود
در این جلسه دادگاهی شاهدان جانب عبدالکننده پرسیده شدند، همچنین وکیلان دفاع چهارشنبه نیز پرسیده شدند. شاهدان طرف عیدارکننده را دعوت کردند که به جانبداری از حقوق چهارشنبه برآمد کردند. همچنین در این جلسه وکیلان دفاع چند درخواست مهم پیشنهاد کردند که برای دفاع از چهارشنبه اهمیت استراتژی دارد. هرچند دادرس این درخواست ها را کشاده باقی گذاشت، یعنی به این درخواست ها قرار نهایی قبول نکرد، ولی ما امید داریم که در صورت بررسی عادلانه پرونده دادگاه قرار درست قبول میکند و وکیلان دفاع میتوانند واقعیت را دفاع کرده حق قانونی چهارشنبه را تامین.
وکیلان دفاع این ورزشکار به رادیوی آزادی صحبت نکردند و دقیق نیست که پیشنهاد آنها از چه عبارت بود. یک شرکتدار دیگری مرافع به رادیوی آزادی گفت امروز هم جانب عبدال کننده دولتی و هم وکیلان دفاع شاهدان خود را به این مرافع دعوت کردند. شاهدانی که از طرف مقامات به دادگاه دعوت شدند ضد چهارشنبه اف بیانات دادند. در مقابل شاهدان جانب دیگر از این ورزشکار حمایت کردند. بحث اساسی در پرونده چهارشنبه اف نوار برآمد او در آخر ماه نوامبر سال 2021 میباشد. در این ویدیو ورزشکار درباره اعتراض یک گروه از ساکنان ولایت مختار کوهستان بدخشان بعد کشته شدن گلبدین زیابکوف صحبت میکند. شکل پوره این نوار در دست ما نیست، ولی در پارچه تحریر شده آن چهارشنبه اف میگوید سیاستمدار یا مخالف حکومت نیست، تنها به ناحق چشم پوشیدن نمیتواند. منابع آگاه از پرونده میگویند مقامات تفتیشاتی همین سخنرانی او را همچون دعوت به سرنگونی حاکمیت ارزیابی کردند. هرچند در نخستین مرافعه که روز 28 فوریه برگزار شد چهارشنبه اف گفت خود را با اتهام علیهش اعلان شده گناهکار نمی حسابد. یک سیاستشناس در روز اول مرافعه به این نوار سخنرانی چهارشنبه خلاصه منفی داده گفت در نوار برآمد چهارشنبه دعوت به سرنگونی حاکمیت جای دارد. پیشتر وکیلان دفاع ورزشکار اعتراض کردند که نوار برآمد چهارشنبه را نه سیاستشناسان بلکه متخصصی زبان روسی سنجد. در نظر است که مرافعه نوبتی از روی پرونده چهارشنبه روز جمعه 18 مارس برگزار شود.